تشکر ملاله جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنمندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در رابطه با تهدید گروه انشعابی طالبان که از ایران حمایت می شود. وزارت داخله می گوید اقدامات جدی را برای کاهش جرایم پیش گرفته است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت داخله افغانستان میگوید در یک هفته گذشته 193 تن را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های جرمی در کابل دستگیر کرده. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از وزارت امور داخله خواسته تا کار حکیم الگوزی را متوقف ساخته، او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. حکومت چین بار دیگر تاکید کرد که در مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و روسیه در مورد خلع سلاح هسته‌ای اشتراک نخواهد کرد. مشروع خبرها. وزارت امور داخله افغانستان امروز اعلام کرد که در یک هفته گذشته 193 تن را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های جنایی در کابل دستگیر کردند. طارق آریان سخنگوی این وزارت امروز گفت تنها در یک هفته گذشته برای دستگیری افراد مظنون به جرایم در کابل در 100 محل عملیات صورت گرفته است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. حیدری وجودی، شاعر، مولاناشناس و نویسنده مشهور افغانستان، صبح امروز در اثر ابتلا به ویروس کرونا به عمر 81 سالگی درگذشت. آقای وجودی از سالها به این صبح برگزاری محافل مثنوی‌خوانی در کابل جوانان شیفته ادبیات، عرفان و اشعار مولانا را آموزش می‌داد. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه از قول رئیس جمهور محمد اشرف غنی با تأثر از مرگ حیدری وجودی به خانواده وی ابراز تسلیت کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از وزارت امور داخله خواسته است توزیع ادویه توسط حکیم الکوزی را متوقف ساخته، او را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. احمد جواد عثمانی، نامزد وزیر صحت عامه افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
نظر همه که به این بود که کار ازی باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما مکتوب رسمی امضا کردم به وزارت محترم امور داخله که کارش توقف داده شود و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
آقای عثمانی همچنان گفت با 6 شرکت تولید اکسیژن یک توافقنامه امضا شده است تا برای نیازمندان بیماری ناشی از ویروس کرونا اکسیژن لازم رسانیده شود. مقامات محلی بلخ میگویند بعد از وضع محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا بیش از 1000 کبوتر در اثر گرسنگی در مسجد مشهور روضه مزار شریف جانهایشان را از دست دادند. قبل از مسجود شدن این مسجد، گله‌هایی از این کبوتران سفید در محلی که بازدیدکنندگان برایشان دانه می‌ریختند جمع می‌شدند. قیوم انصاری، مسئول امور فرهنگی مسجد، گفته است روزانه حدود 30 کبوتر می‌میرند و ما آن را در خارج از حرم دفن می کنیم. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس انستیتوت ملی حساسیت و بیماری های ساری ایالات متحده آمریکا می گوید بیماری ناشی از همگیری ویروس کرونا خطرناکترین در تاریخ جهان است. دکتر آنتونی فاوچی دیروز همچنان هشدار داد که تا ختم این همگیری هنوز راه طولانی در پیش است. این در حال است که سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است. مارکوس اسپینال، رئیس بخش بیماری های ساری آمریکا در سازمان صحی جهان، گفت
وضعیت طور است که آمریکای لاتین به خاطر آمادگی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وقت کافی داشت، اما اکنون به وقت زیاد نیاز است تا جلوی گسترش این همگیری گرفته شود. کند ساختن سرعت گسترش این ویروس هم به وقت زیاد نیاز دارد.
بر اساس آمار رسمی در حال حاضر بیش از 7,268,000 تن در سرتاسر جهان با ویروس کرونا مبتلا شدند. حکومت چین بار دیگر تاکید کرد که در مذاکرات سه‌جانبه با ایالات متحده آمریکا و روسیه در مورد خلع سلاح هسته‌ای اشتراک نخواهد کرد. مسکو و واشنگتن میخواهند دور جدید مذاکرات در مورد کنترل اسلحه هسته‌ای از 22 ماه جون در ویانا آغاز شود. آمریکا گفته است امیدوار است که روسیه مقامات چینی را به شرکت در مذاکرات برای محدود ساختن ذخایر اسلحه هسته‌ای ترغیب کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز اعلام کرد که پیکن موضعش را در مورد این مسئله تغییر نداده و در مذاکرات اشتراک نخواهد کرد. و خبر آخر این که یکی از برادران جورج فلوید که مرگ وی در بازداشت پلیس در مینیاپولیس باعث اعتراضات جهانی بر ضد نژادپرستی و وحشیگری پلیس شده، قرار است امروز با یک هیئت کنگره آمریکا به رهبری دموکرات‌ها صحبت کند. این حرکت یک روز بعد از تشییع جنازه جورج فلوید 46 ساله صورت می‌گیرد. فلیونایز فلوید در برابر کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا همراه با بن کرامپ وکیل خانواده فلوید و 10 تن دیگر شهادت خواهند داد. این هیئت کنگره آمریکا در حال تهیه یک بسته قانونی به هدف مبارزه با خشونت پلیس و بی‌عدالتی‌های نژادی است که 4 جولای به مجلس نمایندگان ارائه خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23. و جلال آباد آسمان آفتابی همراه با بارندگی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27.
جاوید حسن‌زاده بود با پیشگویی اوضاع جوی افغانستان. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید اقدامات جدی را برای محدود ساختن جنایات و جرایم روی دست گرفته. یک گروه انشعابی طالبان که از سوی ایران حمایت می شود خواهان صلح نیست. اگر این خبر واقعی باشد عواقب آن چه خواهد بود؟ یک تحلیلگر میگوید
اگر گروه انشعابی به وجود بیاید در اون صورت ادرس صلح تقسیم میشه، جنگ ادامه پیدا میکنه.
تلاش ها برای نجات کسانی که در یک معدن زغال سنگ در بغلان گیر ماندند. حیدری وجودی، شاعر و نویسنده افغان، در عمر 81 سالگی از جهان چشم پوشید. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید
شادوار حیدری وجودی استاد علم و ادب بود و در عرفان نظری و عملی جایگاهی بلند داشت.
و همچنان صحبت داریم درباره خطر کرونا که بعضی متخصصین میگویند که بی سابقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش‌های جدی را برای مبارزه با جنایات و جرایم آغاز کرده است و در یک هفته گذشته چندین عملیات در این راستا راه اندازی شده است. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده.
وزارت داخله به تبهکاران و سارقان هشدار داده که اگر دست از تبهکاری بر ندارند بازداشت و یا کشته خواهند شد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در یک هفته گذشته در شهر کابل 103 عملیات اجرا شده و 193 تن به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی بازداشت شدند. او گفت که تلاش‌های نیروهای مشترک امنیتی در کابل افزایش یافته و مجرمان یا بازداشت و یا کشته خواهند شد.
ما برای هیچ کسی، با هیچ مجرم و با هیچ فردی که او خواسته باشه امن نظم امن اخلال بکنه و در مقابله با پلیس قرار بگیره مراد نمیکنیم و هشدار پلیس برای مجرمین نیست که یا دست از این اعمال خود بردارن یا قطعا دستگیر میشن و یا در مقابله با پلیس کشته میشن.
با گفته آقای آریان، فرماندهی نیروهای مشترکی که به تازگی ایجاد شده، دستاوردهای خوبی در زمینه جلوگیری از انتقال سلاح غیرقانونی، دور کردن فیلم‌های سیاه از شیشه‌های موتر و ضبط وسایل غیرقانونی داشته است. طارق قاریان میگوید که در امر مبارزه با فساد و اصلاحات تشکیلاتی در سطح وزارت داخله نیز کارهای مهم صورت گرفته و با پرداخت معاشات از طریق سیستم بایومتریک حضور پلیس خیالی در صفوف نیروهای امنیتی صفر شده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که باشنده‌های شهر کابل از افزایش موارد سرقت‌های مسلحانه و جرم‌های جنایی سخن می‌گویند و موجودیت فساد در صفوف پلیس نیز به عنوان یکی از نگرانی‌های جدی مطرح است. حجت الله خردمند نائب منشی ولسی جرگه نیز میگوید که وزارت داخله در امر مبارزه با فساد، اصلاحات تشکیلاتی و جلوگیری از جرایم در شهر کابل دستاورد خاص نداشته و ناکام است.
متاسفانه وزارت داخله ناکام است و این کنفرانس های خبری بجز فریب دادن مردم دیگه هیچ چیزی بوده نمیتونه. ما هر روز در کابل شاهد جرایم جنایی در گوشه و کنار کابل هستیم. وزارت داخله در این راستا کاملا ناکام است. فقط یک چیزی که موفق هستن چک پوینت در داخل شهر ایجاد بکنن بس خلاص.
پیش از این رهبری وزارت داخله به آمرین حوزه های امنیتی شهر کابل هشدار داده بود که اگر رویداد ترور افراد با استفاده از موترسایکل در مربوطات حوزه های امنیتی صورت گیرد، آمر همان حوزه سبکدوش خواهد شد. سخنگوی وزارت داخله میگوید که این امر حالا نیز نافذ است و مسئولان حوزه های امنیتی باید برای جلوگیری از رویدادهای جرمی و جنایی هیچ غفلت و کوتاهی نداشته باشند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
یک گروه انشعابی طالبان که رابط نزدیک با ایران دارد با تلاش های صلح برای خاتمه جنگ بیش از 18 ساله افغانستان مخالفت می کند. گفته می شود که رهبری گروه طالبان که در پاکستان به سر می برد از برقراری صلح حمایت می کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
از میان طالبان یک گروه انشعابی که با روند صلح مخالفت دارد خود را حزب ولایت اسلامی می نامد. این گروه زمان از میان طالبان رای خود را جدا ساخت که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد. منابع استخباراتی غربی می گویند ایران از این گروه انشعابی طالبان حمایت می کند. تا هنوز روشن نیست که رهبری این گروه را کی به عهده دارد و این گروه دارای چند عضو است. آنتونیو گیوستوزی، کارشناس ارشد انستیتیوت سلطنتی رویل در لندن میگوید به نظر می رسد که گروه انشعابی طالبان در ایران مستقر است. به گفته او این گروه هنوز در مراحل جدید ساختاری قرار دارد. قوت نظامی و رهبری آن تا هنوز معلوم نیست و نه هم رسما تا کنون اعلام موجودیت کرده است. آقای گیوستوزی هم این را تایید می کند که در میان رهبری طالبان برخی از قماندانان این گروه با روند صلح مخالفند و با ایران رابطه نزدیک دارند. به گفته او یکی از این قماندانان سراج الدین حقانی معاون گروه طالبان است که از آغاز مخالف روند صلح بود. اما در مقاله‌ای که در ماه فوریه امسال در روزنامه نیویورک تایمز از سوی حقانی به چاپ رسید از روند صلح حمایت شده بود. امریکا بر حقانی $10 میلیون جایزه اعلام کرده. گیوستوزی میگوید سراج الدین حقانی از سالهای زیاد رابطه نزدیک و خوب با پاکستان و عربستان سعودی داشت، اما در این اواخر زمانی که دریافت پول از سوی اسلام آباد و ریاض برای او متوقف شد، حقانی با ایران نزدیکی اختیار کرد. از میان قماندانان دیگر گروه طالبان که آمی روند صلح نیست، یکی هم ملا قیوم ذاکر است. ملا ذاکر و ابراهیم صدر رهبری طالبان تندرو را به عهده دارند. ابراهیم صدر با 8 تن از قماندانان دیگر گروه طالبان در 2018 میلادی از سوی وزارت خزانه آمریکا در لیست تروریستان بین المللی شامل شد. وزارت خزانه آمریکا در آن زمان گفت که ایران با ابراهیم صدر کمک مالی می کند. استخبارات افغانستان می گوید که ایران از آن 10 اعضای انشعابی گروه طالبان حمایت می کند که با ابراهیم صدر نزدیکند. با این گروه انشعابی گروه محاذ فدایی هم روابط خوب دارد. اختلافات میان رهبری طالبان برای بار اول پس از خبر مرگ ملا عمر مؤسس و رهبر پیشین این گروه در 2015 میلادی گزارش شد. در آن زمان گفته شد که ملا عمر 2 سال پیش یعنی در 2013 درگذشته. پس از افشای خبر مرگ ملا عمر گفتگوهای رو در رو میان گروه طالبان و حکومت افغانستان که برای نخستین بار در شهرک مری پاکستان صورت گرفته بود لغو شد. برخی از قمندانان گروه طالبان در آن زمان ملاختر محمد منصور جانشین ملا عمر را متهم کردند که خبر مرگ مؤسس این گروه را پنهان نگه داشته و بدون مشوره دیگران رهبری این گروه را به عهده گرفته بود. ملاختر محمد منصور در 2016 میلادی در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. گفته می شود طیاره بی پیلوت او را زمان هدف قرار داد که به تازگی از ایران برگشته بود. مولای بتلاک که اکنون رهبری این گروه را به عهده دارد هم با مخالفت‌های شدید برخی قماندانان این گروه روبرو شده. برهان عثمانی تحلیلگر امور گروه‌های فعال تندرو در افغانستان و پاکستان به این باور است که اختلاف و انشعاب در میان گروه طالبان ملموس نیست. به گفته او اتحاد طالبان زمان آشکار و با چالش روبرو خواهد شد که گفتگوی بین افغان‌ها آغاز و صحبت‌ها روی برقراری آتش بس و تقسیم قدرت صورت گیرد.
شنیدید که گروه انشابی طالبان که گفته می شود اخیراً به خاطر مخالفت ها روی روند صلح خود را از طالبان جدا ساخته، خود را حزب ولایت اسلامی می نامد. منابع استخباراتی غربی می گویند این گروه رابط نزدیک با ایران دارد و سوی تهران کمک مالی می شود. با گفته این منابع برخی از قماندانان ارشد گروه طالبان با روند صلح مخالفت می کنند. فرشتنگاه در همین مورد با محمد شفیق امین استاد یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی کرده و در نخست از او پرسیده که انشعاب در گروه طالبان بر روند صلح چه تأثیری به جای خواهد گذاشت. آقای امین میگوید:
اولا باید عرض بکنم که تا حال شواهد عینی ظاهر نشده که این موضوع را تثبیت بکنه، اما اگر شواهد عینی ظاهر شود و این موضوع به عنوان یک واقعیت مطرح شود، فکر میکنم که تأثیرات منفی بر روند صلح خواهد داشت. به این دلیل که فعلا ادرس صلح واضح هست و طالبان انسجام خود تثبیت کرده در موضوع مذاکرات صلح و همچنان در بحث آتش بس، اما اگر گروه انشابی به وجود بیاید در او صورت ادرس صلح تقسیم میشه و بدون شک گروهی که در مخالفت با صلح قرار میگیره، نتیجه ای بحث ای هست که جنگ ادامه پیدا میکنه و در برابر صلح یک چالش جدید ظهور میکنه.
منابع استخباراتی غربی گفتند که این گروه انشابی طالبا از سوی ایران حمایت میشه. در صورت تاییدی این موضوع تاثیر از این بالای روابط بین ایران و افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک روی روابط ایران و افغانستان تاثیرگذار خواهد بود، اما من فکر میکنم بیشتر روی روابط ایالات متحده آمریکا و ایران تاثیرگذار خواهد بود و از این ناحیه بر وضعیت افغانستان هم تاثیرات منفی میگذارد، چون بحث سال در ضمن این که به دولت افغانستان حیاتی است، برای ایالات متحده آمریکا خیلی حیاتی است. من فکر میکنم که اگر ای بحث باشه که ایران دست داشته باشه در این مسئله انشابی، بیشتر متوجه ایالات متحده آمریکا هست و ای اثرات سویی که بالای روابط ایالات متحده آمریکا و ایران به وجود میاد، بدون شک روند صلح افغانستان را با چالش جدید مواجه میکنه و رقابت هایی که تشدید میشه در منطقه و در افغانستان وضعیت افغانستان متاثر میشه از این بحث.
در صورت که حکومت افغانستان و طالبان مذاکرات کنند و صلح هم برقرار شود، در نتیجه آن قماندانان طالبان که گفته میشه با روند صلح مخالفند، چقدر به مثابه یک تهدید به امنیت در افغانستان باقی خواهد ماندن؟
من به این باور هستم که صلح طالبا با دولت افغانستان برای سرنوشت وحدت طالبان هم بسیار مهم هست. اگر البته بحث چگونگی صلح مهم هست، صلح را که در مجموع تمام طالبان میخواهد، اگر به او قسم صلح صورت نگیره با حکومت افغانستان، من فکر میکنم که طالبان وحدت خود حفظ کرده در میتانه و در او صورت گروه های انشابی به وجود میه و گروه های انشابی بدون شک برای امنیت افغانستان هم تهدید هست و حتی که احتمال وجود دارد که بعضی گروه های افراطی دیگر تقویت شود.
صحبت بود با محمد شفیق امین، استاد یکی از پانتون های کابل و آگاه امور سیاسی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان ریاست تصدی زغال سنگ شمال می گویند تا حال 6 جسد را از کارگران تلف شده در انفجار یکی از معادن زغال سنگ در دره صوف سمنگان بیرون کشیدند و در تلاش نجات دهی معدنچیان دیگر که در عمق چند صد متری معدن گیر ماندند می باشند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از سمنگان گزارش می دهد.
ریاض‌الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت تعدادی از این کارگران نجات داده شده اند و تلاش برای نجات بقیه کسانی که گیر مانده اند نیز به شدت جریان دارد.
کاروان 6 تا جسد امشب کشیدیم، دو تام در بیرون تلف بود، مجموعاً 8 نفر هنوز تلفات داریم. گروه نجات ما کار کرده هستند. انفجارات خیلی بزرگ بوده و بزرگ بودن انفجارات باعث شده که عملیات نجات ما را کمی کند بتی ساخته.
او در مورد اینکه تا چه حد احتمال زنده بودن افراد گیرمانده وجود دارد گفت هنوز چیزی روشن نیست، ولی به شدت تلاش دارند تا آنها را نجات بدهند. به گفته او این معدن زغال سنگ از معادن خودسر و غیر معیاری بوده و به همین دلیل انفجار و چنین زیانی را به بار آورده است. در ولایت بغلان و سمنگان معادن زیادی از زغال سنگ وجود دارند که به گفته مسئولین بیشتر آن به طور خودسر توسط مردم استخراج می گردند. ریاض‌الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال می گوید با وجود تلاش های مکرر دولت و مسئولین زغال سنگ هنوز معادن زیادی وجود دارند که توسط زورمندان اداره و به صورت غیر فنی استخراج می گردند. با گفته او استخراج زغال سنگ از چنین معادن همیشه خطرساز بوده و بارها آتش سوزی، انفجار و فروریزی در آنها به وقوع پیوسته و سبب تلفات معدنچیان گردیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حیدری وجودی، شاعر و نویسنده نامور افغانستان، امروز چهارشنبه به عمر 81 سالگی از جهان چشم پوشید. حیدری وجودی در طول عمر خیش افسون بر نویسندگی و شاعری، کارهای فرهنگی گوناگونی دیگر نیز انجام داده است. وزارت اطلاعات فرهنگ در گذشت آقای وجودی را ضایعه بزرگ برای علم و ادب کشور می‌داند. جنازه حیدری وجودی فردا پنجشنبه به خاک سپرده می‌شود. مهناز نوری از کابل گزارش می‌دهد.
حیدری وجودی شاعر و نویسنده‌ای که به نجم العرفای شاعران پارسی سرای کشور مشهور بود، امروز چهارشنبه 21 جوزای سال 1399 خورشیدی به عمر 81 سالگی درگذشت. حیدری وجودی شاعر و نویسنده پرآوازه کشور، در کنار شعر سرایی و نویسندگی مدیریت کتابخانه آمرا در دست داشت و حلقه‌های بزم شعرخوانی‌هایش همواره فرهنگ دوستان را در دور برش جمع کرده بود. نزدیکان حیدری وجودی می گویند او 2 هفته پیش بیمار شد و احساس نفس تنگی می کرد، اما تا هنوز روشن نیست که او در اثر بیماری کووید 19 جان باخته است یا بیماری دیگر. نقشبند حیدری، پسر حیدری وجودی، در این باره به رادیو آزادی می گوید
بیماری که اصلا ما مشکوک نیم رئیس شدم و تمام شدم و رهبت
بستگان حیدری میگویند او مدت 1 شب در بیمارستان محمد علی جناح در دشت برچی که به بیماران کووید 19 اختصاص یافته است بستری بود، اما پس از بهبودی حالش او را دوباره به خانه برگشتاندند و سرانجام به روز چهارشنبه چشم از جهان پوشید. حیدری وجودی بیش از نیم قرن عمر خود را وقف تربیت و آموزش شعر و عرفان کرده است. عشق و جوانی، رهنمای 5 شعر، نقش امید و سال در مدار نور از جمله آثار چاپ شده حیدری وجودی است. مهرالدین محشید، برادرزاده حیدری وجودی، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
بزرگترین شعرهای معاصر افغانستان است و آخرین خواهر سالار در بین شعرهای متأخرین و معاصرین دیده اشان بفهمند که بعد از رفتن استاد بیتاب و استاد مولانا قربت و خلیلی و شوقی شبخوص عشقری ای آخرین قافله در می ردیف است.
در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ در گذشت آقای حیدری وجودی را ضایعه بزرگ در عرصه فرهنگ و ادب کشور می‌داند. صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
تأسف بگویم که
حیدری وجودی شخصیت مشهور و نامدار فرهنگ کشور بنابر مریضی که عید حالش بود با عمر 81 سالگی چشم از جهان بست. شادروان حیدری وجودی استاد علم و ادب بود و در عرفان نظری و عملی جایگاه بلند داشت. او شاعر عارف و مولانا شناس برام کشور بود.
به گفته آقای مومند، حیدری وجودی سالهای زیاد عمرش را در خدمت فرهنگ کشور سپری کرد و عضو فعال انجمنها و نهادهای فرهنگی و ادبی بود. آقای حیدری وجودی همچنین مسئولیت بخش روزنامه ها، جراید و مجله های کتابخانه آمه را به دوش داشت. حیدری در سال 1318 در ولایت پنجشیر چشم به جهان گشود. از او مقالات و کتابهای زیادی به چاپ رسیده است. او در ادبیات عرفان دست بلندی داشت و شعرهای او راه رو شاعران معروف و مشهور کشور همچون اشقری و شایق جمال است. وجودی امروز چهارشنبه 21 جوزای سال 1399 به عمر 81 سالگی درگذشت. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ارشدترین متخصص بیماری های عفونی در امریکا ویروس همگیر کرونا را یکی از بدترین های تاریخ خوانده و بار دیگر هشدار داده است که تا ختم آن راه طولانی در پیش است. دکتر آنتونی فاوچی، رئیس انستیتوت ملی آلرژی و بیماری های ساری امریکا، دیروز تخمینش را در حال ارائه کرد که شمار قربانیان کرونا در سراسر جهان به بیش از 411 هزار تن و تعداد مصاب شدگان آن به 7.3 میلیون تن رسیده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
دکتر آنتونی فاوچی که عضو هیئت کاری تعیین شده قصر سفید در مورد ویروس همگیر کرونا است، هشدار تازه‌اش در مورد جدیت کرونا را در یک کنفرانس آنلاین ابراز داشت که از سوی سازمان نوآوری بیوتکنولوژی بر راه افتاده بود. به گفته وی، بیماری تنفسی کووید 19 که ناشی از ویروس کرونا می باشد، چنان قابلیت انتقال داشته و مرگبار است که به یک کابوس مبدل شده است. با وجود آن که دکتر فاوچی می دانست شیوع یک بیماری همگیر آمدنی است، ولی سرعت گسترش کرونا در جهان متحیرش ساخته است. او گفت گسترش کرونا در جهان حدود یک ماه گرفت، در حالی که اکثر بیماری های قابل انتقال 6 ماه تا 1 سال را می گیرند که به جهان شیوع یابند. دلیل انتقال سریع این ویروس به گفته فاوچی طبیعت ساری آن و سفر افراد مصاب بوده است. دکتر فاوچی که رئیس انستیتوت ملی آلرژی و بیماری های ساری امریکاست تاکید کرد که یقین دارد واکسین کرونا تولید خواهد شد. او گفت چندین واکسین قبلا امتحان شدند و بیش از یک واکسین احتمالاً مؤثر و مثمر تمام خواهد شد. دکتر آنتونی فاوچی همچنان ابراز داشت که چیزهای زیاده در مورد این ویروس موجودند که تا حال نمی فهمیم، به شمول وسعت جدیت علائم آن، پاسخهای ایمنی و امکان لخته شدن خون ناشی از این ویروس. او افزود هنوز در آغاز درک جدیت این ویروسند و این امیدواری ها را رد کرد که گویا کرونا به زودی پایان خواهد یافت. در حالی که اکثر نقاط اروپا و آسیا روزهای بد این ویروس همگیر را پشت سر گذاشتند، سازمان صحی جهان دیروز گفت امریکای لاتین با بدترین روزها ناشی از این ویروس دست و پنجه نرم می کند و رقم مصاب شدگان به شدت در حال افزایش است. بخش منطقوی سازمان صحی جهان که روی کشورهای قاره امریکا تمرکز دارد، از افزایش شدید شمار مصاب شدگان به کرونا در امریکای لاتین به شمول مکزیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، چیلی، هایتی و سورینام خبر داده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی میرحمت صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.